تصور کنید آآآ در حال خرید یه خونه نیم میلیون دلاری هستید، اونم با استفاده از بیت کوینی که هرگز، یعنی اصلا مجبور نشدید بفروشیدش.
آره واقعا رویایی به نظر میرسه.
دقیقاً. یا مثلا تصور کنید یه هوش مصنوعی فوق‌العاده کوچیک و متن‌باز داره پیچیده‌ترین کارهای سازمانی رو انجام میده. کاری که تا همین دیروز فقط از یه ابر کامپیوتر چند میلیون دلاری برمی اومد.
که خب این روزا خیلی هم سر و صدا کرده.
آره. سلام به همه. امروز تو این بررسی عمیق و موشکافی قراره بریم سراغ داغ‌ترین گزارش‌های تکی مورنینگ برای تاریخ 3 آگوست 2026. یه مجموعه عالی از اطلاعات دست اول که بچه‌های تیم رسانه تکین گیم توی سایت تکینگیم.com دوره هم جمع کردن. داریم. می‌خوایم به شما نشون بدیم که چطور دوران استفاده از، می‌دونی، همون زور بازو تو تکنولوژی تموم شده و حالا این طراحی و معماری هوشمندانه است که داره دنیا رو تکون میده.
خب راستش معماری هوشمندانه دقیقاً همون کلمه کلیدی امروز ماست. وقتی ما منابع این تکین مورنینگ رو بررسی می‌کنیم، از هوش مصنوعی بگیر تا اقتصاد غیر متمرکز و حتی اکتشافات فضایی ناسا، یه الگوی مشترک خیلی واضح می‌بینیم.
منظورت همون عبور از محدودیت هاست دیگه، نه؟
آره، ببینید، ما سالها سعی کردیم مشکلات تکنولوژی رو صرفاً با تزریق پول، اضافه کردن سخت افزار یا مثلا نوشتن کدهای خیلی طولانی تر حل کنیم، ولی خب الان انگار به یه دیوار آجوری خوردیم. این اخبار نشون میدن که شرکت‌های بزرگ تازه متوجه شدن برای رد شدن از این دیوار باید ساختارها رو از ریشه بازطراحی کنن.
خب پس بیا از یکی از گزارش‌های شروع کنیم که من وقتی میخوندمش مغزم سود کشید. ما همیشه فکر می‌کردیم برای کارهای پیچیده تجاری، مثلا مدیریت یه دیتابیس خیلی بزرگ، به اون مدل‌های هوش مصنوعی غول‌پیکر نیاز داریم. همونایی که میلیاردها دلار خرج آموزششون شده.
آره، همون مدل‌های بسته و سنگین.
دقیقاً. اما تو این گزارش نوشته شده که یه مدل متن باز و خیلی کوچیک تونسته یکی از بزرگترین غول‌های بازار رو توی یه تست وحشتناک سخت شکست بده. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟
خب شما حتما داری به همکاری مشترک متا و محققای دانشگاه ایلینوی اشاره میکنی. راستش این یه زلزله واقعی تو دنیای مدل‌های زبانی بود.
همون فریمورک جدیده رو میگی؟
آره، اونا یه فریمورک جدید به اسم ایوو هارنس RL توسعه دادن و روی یه مدل نسبتاً کوچیک 8 میلیارد پارامتری به اسم Qwen38B پیاده سازیش کردن.
خب 8 میلیارد پارامتر در برابر اون قول‌ها خیلی کمه که.
اصلاً هیچه. ولی تو کمال شگفتی این مدل کوچیک توی محیط تستی به اسم Alf World که مخصوص ارزیابی عوامل خودمختار هوش مصنوعی طراحی شده به یه نرخ موفقیت 96.9% رسید.
96.9، یعنی عملاً شونه به شونه کلاد 4.5 ایستاده؟
دقیقاً. از نظر کارایی دقیقاً با کلاد اوپاس 4.5 برابری کرد.
خب سوال من سر همین مکانیزمه. وقتی کلاد 4.5 ده ها بار بزرگتر از این مدله، این Q16 8P چطور جبران مافات میکنه؟ مگه قانون این نبود که هرچی پارامتر بیشتر هوشمندی هم بیشتر؟
ببین، تو روش سنتی آره قانون همین بود، اما اینجا ما با یه معماری جدید تو زمان اجرا یا همون ران تایم طرفیم که بهش میگن BPE.
BPE مخفف چیه؟
مخفف باور، پیشرفت و تجربه. تو گذشته وقتی یه مدل با مشکل روبرو میشد، مثلا یه ارور 404 تو دیتابیس میگرفت، کل فرایند رو از دست میداد یا کلا گیر میکرد.
آره خب قفل میکردن دیگه.
ولی تو معماری BPE ما مدیریت پویای وضعیت ها رو داریم، یعنی مدل اون باور فعلی خودش از محیط رو آپدیت میکنه، بعد مرحله پیشرفت رو یه جا ذخیره میکنه و از این شکست یه تجربه تو حافظه کوتاه مدتش میسازه تا دیگه اون مسیر اشتباه رو تکرار نکنه.
آهان، پس دیگه نیازی نیست برای هر قدم کوچیک کل دیتابیس اطلاعاتش رو از اول شخم بزنه.
دقیقاً همینه.
خب این شبیه اینه که یه کارآموز تازه کار داشته باشیم که فقط به خاطر داشتن یه سیستم بایگانی بی نقص رو میزش بتونه کارهای مدیرعامل رو انجام بده بدون اینکه اون دانش چند ده ساله رو تو سرش داشته باشه.
مثال خیلی خوبی بود.
راستی تو گزارش به یه مفهوم دیگه هم اشاره شده بود. اسمش هارنس انلینگ بود فکر میکنم. این دیگه چیه؟
اوه، این شاید جذابترین بخش داستان باشه. ببینید، مدل‌های زبانی معمولاً برای کارهایی که بلد نیستن از ابزارهای خارجی استفاده می‌کنن. مثلا واسه یه محاسبه ریاضی میرن یه ماشین حساب یا API رو فراخوانی می‌کنن.
که خب این زمانبره دیگه، نه؟
هم زمانبره، هم کلی هزینه پردازشی داره. این تکنیک هارنس انلینگ در واقع یه جهش بزرگ تو یادگیری تقویتیه. باعث میشه مدل الگوهای حل مسئله‌ای رو که خیلی تکرار میشن کم کم وارد وزنهای عصبی داخلی خودش کنه.
یعنی چی؟ میشه یکم ساده ترش کنی برامون؟
ببین، مثل این میمونه که شما یه آشپز تازه کاری، هر بار واسه پختن یه غذا مجبوری کتاب آشپزی رو باز کنی. این همون فراخوانی ابزار خارجیه.
خب
من همین الگوهای روتین رو میبره تو حافظه عضلانی یا همون وزنهای عصبی مدل. در نتیجه سرعت وحشتناک بالا میره و هزینه ها افت میکنه.
واو، این بهینه‌سازی واقعا شگفت‌انگیزه، اما راستش رو بخوای من رو به وحشت میندازه.
چرا؟
خب ما داریم درباره عوامل هوشمند یا ایجنتیک AI حرف میزنیم، سیستم‌های خودمختاری که قرار دسترسی مستقیم داشته باشن به زیرساخت شرکت ما. اگه این کارآموز هوشمند ما یهو دچار توهم یا هالوسینیشن بشه چی؟ اگه یهو تصمیم بگیره کل دیتابیس مشتری‌ها رو پاک کنه، لایه‌های امنیتی معمولی میتونن جلوش رو بگیرن؟
خب نکته بسیار مهمی رو گفتی و جواب کوتاهش اینه که نه، اصلاً. گاردریل‌های امنیتی تو لایه نرم افزار اینجا کاملاً فلج میشن.
چرا آخه؟
چون وقتی یه هوش مصنوعی خودمختار با تاییدیه‌های سیستمی معتبر وارد شبکه میشه، سیستم‌های امنیتی قدیمی اونو به عنوان یه کاربر مجاز میشناسن. هیچ دلیلی نمیبینن که متوقفش کنن.
آها، پس واسه همینه که تو گزارش امروز دیدیم سه تا غول بزرگ، یعنی اینتل، سیسکو و نوتانیکس، اومدن یه ائتلاف عجیب تشکیل دادن.
دقیقاً، اونا مجبور شدن یه معماری دفاعی سلایه بسازن چون فهمیدن مشکل از بیخ و بن باید حل بشه.
خب بیاین سپر سلایه رو بازش کنیم. لایه اول که مال اینتل دقیقاً داره چیکار میکنه؟ سخت افزاریه دیگه.
آره، لایه اول توسط اینتل و تو عمیق‌ترین سطح ممکن، یعنی روی پردازنده‌های نسل جدید زئون 6 اجرا میشه. اینتل اومده از معماری AMX و محیط‌های اجرای کاملاً ایزوله استفاده کرده.
یعنی چی ایزوله؟
یعنی کدهای هوش مصنوعی توی فضای محرمانه و قرنطینه شده از نظر فیزیکی پردازش میشن. هیچ بدافزاری نمیتونه به اون بخش از سیلیکون نفوذ کنه.
پس اینتل داره قرنطینه فیزیکی رو تأمین میکنه. خب لایه دوم که شبکه سیسکو هست چیکار از این وسط؟
تو لایه شبکه سیسکو میاد سیاست شبکه زیرو تراست یا عدم اعتماد مطلق رو پیاده میکنه.
یعنی به هیچ کس اعتماد نداره.
کارش تحلیل داده های مالیه. یهو بخواد به سرور منابع انسانی وصل بشه، سیسکو تو کسری از ثانیه متوجه این حرکت ارزی میشه و ارتباط رو همونجا قطع میکنه.
و لایه
سوم لابد همون ترمز اضطراریه؟ آره دیگه، لایه سوم نرم افزار مدیریت متمرکز نوتانیکس، کارش مدیریت دسترسی هاست با یه ابتکار خیلی جالب، بودجه بندی لحظه‌ای توکن.
بودجه بندی توکن؟ چه جالب.
آره، اگه یه هوش مصنوعی قاطی کنه و وارد یه حلقه بی‌نهایت بشه و بخواد کلی پردازش مصرف کنه، نوتانیکس درجا بودجه توکنش رو صفر میکنه و عملا فلجش میکنه قبل از اینکه فاجعه ای رخ بده.
پس میبینیم که وقتی تکنولوژی هوشمند میشه، کنترل کننده هاش هم باید برن تو لایه های زیرین با سرایی بشن. میدونی این منو یاد بحث حریم خصوصی خودمون میندازه. تو اخبار اندروید 16 امروز دیدیم که گوگل بالاخره ECH رو تو سطح سیستم عامل فعال کرده.
بله، Encrypted Client Hello بالاخره اومد.
آره، ولی خب ما همیشه فکر میکردیم HTTP یعنی ارتباطمون امنه، پس ظاهرن یه در پشتی بزرگ باز بوده، درسته؟
دقیقاً یه نشت اطلاعاتی تو مرحله اول ارتباط بود که بهش میگفتن SNI. ببین، وقتی شما یه آدرس رو تو مرورگر میزدی، قبل از اینکه رمزنگاری HTTPS اصلا شروع بشه، گوشیت آدرس سایت رو بدون رمز میفرستاد.
جدی؟ یعنی متن ساده میرفت؟
آره، این یعنی ISP شما یا یه هکر تو وای فای کافه شاید نمیتونست پیامتو بخونه، ولی قشنگ میفهمید داری به چه دامنه‌ای وصل میشی.
میدونی این قضیه شبیه چیه؟ مثل اینه که شما یه چمدون اسناد محرمانه رو قفل کنی، ولی آدرس دقیق مقصد رو با فونت خیلی درشت روی چمدون بنویسی.
دقیقاً.
هر کی چمدون رو تو راه ببینه نمیتونه بازش کنه، اما میفهمه داره کجا میره. حالا کاری که ECH میکنه اینه که آدرس رو میذاره داخل همون چمدون قفلدار.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. با ECH حتی همون مرحله دست دادن اولیه یا هندشک هم رمزنگاری میشه. البته اینم بگم که ECH تو اندروید 16 به تنهایی کار نمیکنه و با DOH ترکیب شده.
آهان، DNS over HTTPS. این DOH کارش چیه که با ECH جفت شده؟
ببین، سیستم DNS مثل دفترچه تلفن اینترنت دیگه. اسم سایت رو میدی، بهت IP میده. قبلا این درخواست کاملا شفاف و واضح ارسال میشد. مثل این بود که تو یه اتاق شلوغ فریاد بزنی شماره فلانی چنده.
خب حالا DOH اینو رمز میکنه؟
آره، درخواست دفترچه تلفن رو میبره تو بستر HTTPS. وقتی این دوتا با هم ترکیب میشن، یعنی ISP شما نمیفهمه تو دفترچه دنبال کی گشتی، نمیتونه ببینه در نهایت با کی تماس گرفتی.
خب این خبر برای حریم خصوصی واقعا عالیه، اما راستش یه زاویه دید متفاوت هم هست. ما از یه طرف میبینیم گوگل داره امنیت رو میبره تو عمیق‌ترین لایه شبکه، از طرف دیگه توسعه این دیتا سنترهای امن و پردازنده های زئون و زیرساخت هوش مصنوعی وحشتناک هزینه بره.
به شدت هزینه بره.
تو همین تیک مورنینگ امروز یه خبر کوتاه اما تلخ داریم. اپل واسه چهارمین بار تو 4 سال گذشته قیمت اشتراک اپل تی وی پلاس رو برده بالا و کرده 14.99 دلار. اپل وان هم شده 21.95 دلار. وقتی دلیلش رو میخونی نوشته توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی.
خب راستش جای تعجب نداره.
سوال من اینه، آیا ما داریم پول این طراحی‌های هوشمندانه و دیتا سنترها رو از جیبمون تو این حق اشتراک‌ها میدیم؟
متاسفانه یا خوشبختانه، آره. اقتصاد تکنولوژی همینه دیگه. وقتی میگیم هوش مصنوعی مله، درباره دو خط کد حرف نمیزنیم. داریم از سوله‌های عظیمی حرف می‌زنیم که اندازه یه شهر برق مصرف می‌کنن،
که خب میلیاردها دلار سرمایه برده.
دقیقاً. قول‌های فناوری کلی سرمایه‌گذاری کردن و حالا وقتش این پول رو برگردونن. شرکت‌هایی مثل اپل میان این هزینه رو روی سرویس‌های اشتراکیشون سرشکن می‌کنن. یعنی در واقع بهای اون حریم خصوصی و هوشمندی نامحسوس داره از جیب من و شما میره.
و خب وقتی حرف از هزینه و جیب من و شما میشه، آدم دنبال راه حل‌های مالی میگرده که دقیقاً منو میبره به سمت عجیب‌ترین خبر امروزمون. اینکه چطور میتونیم بزرگترین دارایی فیزیکیمون یعنی خونه رو با کمک اقتصاد دیجیتال بخریم.
آها، رسیدی به وام مسکن کوین بیس.
آره، آخه من وقتی خوندم کوین بیس و بتر مورگیج یه وام مسکن با وثیقه بیت کوین تو آمریکا راه انداختن، گفتم حتما شوخیه.
اصلا شوخی نیست، اتفاقا این یه تغییر پارادایم خیلی بزرگه. ما داریم بلوغ نهادی تو اقتصاد دیجیتال رو به چشم می‌بینیم.
یعنی چی؟
ببین، سالها منتقدا میگفتن بیت کوین فقط به درد سفته‌بازی و نوسانگیری می‌خوره، ولی الان مؤسسات مالی سنتی دارن اونو به عنوان یه دارایی امن برای ذخیره ارزش می‌پذیرن. مکانیزمش اینه که به جای اینکه بیت کوین تو بفروشی تا پول پیش خونه جور کنی، اونو توی یه قرارداد هوشمند وثیقه میذاری و دلار میگیری.
خب مزیتش چیه؟
بزرگترین مزیتش اینه که چون بیت کوینی فروخته نشده، شما هیچ مالیاتی بابت آیدی سرمایه نمیدی. این یه رقم خیلی بزرگه.
خب من باید اینجا توقف کنم و نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم، چون یه جای کار میلنگه. تو سیستم‌های دیفای وقتی شما وام می‌گیری، اگه قیمت رمزارز 20% بریزه، قرارداد هوشمند بی‌رحمانه مارجین کال می‌کنه و وثیقت حراج میشه.
درسته، قانون دیفای همینه.
اما کوین بیس تو گزارش ادعا کرده خطر لیکوید شدن رو کاملاً حذف کرده. میگه حتی اگه بیت کوین نصف بشه، تا وقتی که قسط دلاری رو بدی خونت امنه. آخه این با عقل جور در نمیاد. اگه بیت کوین سقوط آزاد کنه، ارزش وثیقه من میشه کمتر از پولی که بهم دادن.
منم که تو خونه نشستم. کوین بیس چطوری این ریسک فاجعه بار رو مدیریت میکنه؟
اتفاقا چالش خیلی درستی رو مطرح کردی. اینجا دقیقا همون نقطه‌ایه که معماری مالی نهادی با دیفای معمولی فرق میکنه. کوین بیس و پارتنرش اینجا روی یه مدل پوشش ریسک یا هجینگ خیلی پیچیده کار میکنن.
یعنی چی؟ چی کار میکنن مگه؟
اونا به نوسان یک تکوام نگاه نمیکنن. وقتی صدها میلیون دلار بیت کوین وثیقه میگیرن، اون پشت تو بازارهای مشتقه، موقعیت‌های پوششی یا آپشن می‌خرن. یعنی اگه قیمت بیت کوین شدیداً افت کنه، اون قراردادهای مشتقه ضرر کوین بیس رو جبران می‌کنه.
آها. پس ریسک از بین نرفته، فقط کوین بیس ریسک رو با ابزارهای مالی خودش جذب کرده که به مشتری فشار نیاد.
دقیقاً. اونا با تحلیل 15 ساله بیت کوین فهمیدن که در دراز مدت ارزش این دارایی سعودیه. واسه همین تنها شرط لیکوید شدن و گذاشتن این که مشتری 60 روز متوالی قسطش رو نده.
چه ایده هوشمندانه برای وصل کردن اقتصاد دیجیتال به دارایی‌های فیزیکی. اتفاقا تو گزارش نوشته بود 260 میلیون دلار تقاضای پیش از عرضه داشتن.
آره، که نشون میده مردم چقدر تشنه اینن که سرمایه دیجیتالشون رو نگه دارن ولی باهاش دارایی واقعی بخرن.
خب ما تا اینجا از معماری مدل‌های عصبی گفتیم، معماری شبکه‌های امنیتی و معماری بازارهای مالی. حالا ببریم سراغ معماری خود فیزیک، چه تو دنیای گیم چه تو وسعت کیهان. خبر بعدی درباره اون ویدیوهای لیک شده پری آلفا از بازی مرد آهنی استودیوی EA موتیف هست.
اوه آره، این ویدیوها که تو موتور آنریل انجین 5 ساخته شدن اینترنت رو ترکوندن.
EA قبلان با بازی انثم نشون داده بود پرواز رو خوب بلده، نه؟
آره، ولی چیزی که الان تو آنریال 5 اتفاق افتاده شبیه سازی محضه. تو این ویدیوها میبینی که موتور بازی سازی چطور در لحظه تکانه، توزیع وزن زره فلرزی و آیرودینامیک رو با ریاضیات دقیق پردازش میکنه.
یعنی انیمیشن از پیش رندر شده نیست؟
اصلاً، حس یه شیء فیزیکی واقعی رو بهت میده که داره تو هوا مقاومت رو میشکفه. واکنش EA هم به این لِو رفتن خیلی جالب بود. خونسردانه گفتن خب این طبق برنامه نبود ولی فیزیک بازیمون همینیه که میبینید.
من عاشق این پارادوکس شدم. شما که الان داری اینو گوش میدی، فقط به این تضاد فکر کن. یه جا رو زمین مهندسای نرم افزار دارن تو آنریل انجین 5 قوانین گرانش رو با فرمولای پیچیده شبیه سازی میکنن تا ما حس پرواز رو مجازی تجربه کنیم. بعد درست تو همون زمان ناسا تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن رو با موشک فالکون هیوی میفرشته فضا تا فیزیک واقعی کیهان رو کشف کنه.
و جالب اینجاست که معماری هر دو پروژه تو بالاترین سطح ممکنه. تلسکوپ رومن با موفقیت رفت به نقطه لاگرانج 2. این یه شاهکار تمام عیاره.
خب لحظه صبر کن، این نقطه لاگرانج 2 یا L2 چی داره که همه تلسکوپ‌های خفن مثل جیمز وب و همین رومن رو میفرستن اونجا؟ چرا تو مدار زمین نمونن؟
خب نقطه لاگرانج 2 در واقع یه جور پارکینگ کیهانیه. حدود 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره. تو این نقطه جاذبه زمین و خورشید با نیروی گریز از مرکز فضاپیما به یه تعادل کامل میرسن.
یعنی بدون مصرف سوخت همونجا میمونه؟
با کمترین مصرف سوخت ممکنه همراه با زمین دور خورشید بچرخه. ولی مزیت اصلیش اینه که تو L2 زمین دقیقاً میفته بین خورشید و تلسکوپ. پس تلسکوپ میتونه با سپرهای حرارتی خودش رو تو تاریکی و سرمای مطلق نگه داره که برای سنسورهای مادون قرمزش حیاتیه.
تو گزارش میخوندم این دوربینش 300 مگاپیکسله و میدان دیدش 100 برابر هابله. ولی چیزی که خیلی برام جالب بود یه قطعه‌ای بود به اسم تاج نگار یا کرونوگراف. بهش میگفتن عینک آفتابی فضایی. این دقیقاً چیکار میکنه؟
تاج نگار یه معماری نوری به شدت پیچیده است. ببین، وقتی ما میخوایم سیارات فراخورشیدی شبیه زمین رو پیدا کنیم، یه مشکل اساسی داریم. ستاره‌ای که اون سیاره دورش میچرخه میلیاردها بار پرنورتر از خود سیاره است.
مثل اینکه بخوای یه کرم شبتاب رو کنار یه نورافکن استادیوم ببینی، نه؟
دقیقاً، اونم از فاصله چند کیلومتری. تاجنگار با یه سری ماسک‌ها و آینه‌های تغییر شکل دهنده نور خیره کننده ستاره رو مسدود می‌کنه و 100 میلیارد بار کاهش میده. اینطوری ما تازه می‌تونیم نور ضعیف خود سیاره رو ببینیم و حتی اتمسفرش رو برای حیات بررسی کنیم.
عجب تکنولوژی خفنی. و راستی درباره همگرایی گرانشی خورد یا مایکرولنسینگ چطور؟ اونم با همین تلسکوپ انجام میشه؟
آره، و مکانیزمش دیوانه کننده است. بر اساس نسبیت عام، وقتی یه جرم سنگین از جلوی یه ستاره دوردست رد میشه، گرانشش فضا زمان رو خم میکنه و نور ستاره پشتی رو مثل ذره بین بزرگ میکنه.
و تلسکوپ رومن چون میدان دید وسیع داره، میتونه این چشمک ها رو شکار کنه؟
دقیقاً، میلیون ها ستاره رو همزمان زیر نظر میگیره تا این چشمک های گرانشی رو ببینه. اینطوری سیارات سرگردان بدون ستاره رو پیدا میکنه و در مقیاس بزرگتر رفتار انرژی تاریک رو رصد میکنه.
پس چه تو موتور بازی سازی برای درک فیزیک تعاملی، چه تو تلسکوپ برای کشف کیهان، داریم ابزارهایی میسازیم که قبلا غیر ممکن بودن؟
100%.
خب، داریم کم کم به پایان این تحلیل امروز میرسیم. اگه بخوایم یه خط ربط بین تمام اخبار تکین مورنینگ امروز بکشیم، پیام خیلی روشنه. وقتی به بنبست قدرت پردازش خام میرسیم، فقط معماری هوشمندانه میتونه نجاتمون بده.
کاملا موافقم.
دیدیم که برای کارای بهتر مدل‌ها رو بزرگ نکردن، بلکه با معماری ایوو هارنس بهینش کردن. برای امنیت شبکه به جای بستن نرم‌افزار رفتن سراغ سیستم چند لایه اینتل و سیسکو، یا مثلا ECH که حریم خصوصی رو برد تو لایه زیرین شبکه،
و البته کوین بیس که با یه معماری پوشش ریسک نهادی ثروت متلاطم رو کرد وام مسکن.
دقیقاً. و در نهایت تلسکوپ رومن که بهمون یاد داد برای دیدن کیهان یه عینک آفتابی هوشمند به اسم تاج نگار خیلی مهمتر از یه لنز غول‌پیکره.
راستش به عنوان یه ناظر هیجان انگیزترین چیز برای من اینه که این نوآوری ها دارن با هم ترکیب میشن. درک این معماری ها به ما کمک میکنه تو این دنیای پیچیده پلتفرم های امتری رو انتخاب کنیم و ارزش واقعی چیزایی که بابتشون پول میدیم رو بفهمیم.
دقیقاً همینطوره. و خب برای حسن ختام میخوام یه تصویر ذهنی جذاب واسه شما که شنونده مایید بسازم تا بعد از این برنامه بهش فکر کنید.
بگو ببینیم.
تصور کنید همین فردا همون عوامل هوش مصنوعی خودمختار که تو بخش اول گفتیم با امترین سیستم ها وصل بشن به دیتابیس ناسا. اونا شروع میکنن به تحلیل داده های خام تلسکوپ رومن تا سیارهای قابل سکونت رو از رو چشمک های گرانشی پیدا کنن. اونم درست همون لحظه‌ای که من و شما خیلی ریلکس رو کاناپه نشستیم و داریم با فیزیک خیره کننده آنریل 5 مرد آهنی بازی میکنیم.
مرز بین شبیه سازی و واقعیت داره کلا محو شه.
دقیقاً محو میشه. خب دوستان، اگه از شنیدن این مکانیزمای پشت پرده لذت بردید و میخواید گزارش‌های کامل‌تری رو بخونید، مخصوصاً اون گزارش جنجالی و لورفته DLSS 5 و افت فریم‌های عجیبش و البته بررسی‌های جامع بازی‌های آگوست 2026، حتما همین الان با انرژی بالا به سایت مرجع ما یعنی takinggame.com سر بزنید.
از دستش ندید.
ممنون که تو تحلیل اخبار امروز همراه ما بودید. تا برنامه بعدی هوشمندانه بگردید، عمیق فکر کنید و مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.